شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
خوش آمدید به ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. بعد از ظهر شنبه 25 مرداد ماه 1404 رو سپری میکنیم. سلام میکنم به شما، من نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم در روزی که دیدار رهبران آمریکا و روسیه در آلاسکا بدون توافقی درباره جنگ اوکراین به پایان رسید. در همین راستا ولادیمیر زلنسکی هم روز دوشنبه به واشنگتن سفر میکنه. همچنین حاکمیت طالبان در افغانستان 4 ساله شد، اما بجز روسیه هیچ کشوری اونها رو به رسمیت نشناخت. همینطور گزارش هایی درباره طرحهای اسرائیل برای اسکان مردم غزه در کشورهای دیگر هم منتشر شده. با ما بمانید برای گفتگوهای بیشتر و شنیدن گزارش های بیشتر. اما پیش از اون بریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم رویا کریمی مجد که از صبح امروز نوشتن خبرها هم بر عهده او بوده. رویا،
سپاسگزارم نسرین. من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا پس از نشست آلاسکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و مکالمه پس از آن با رهبران اروپایی میگوید راه حل جنگ اوکراین نه آتش بس بلکه یک توافقنامه صلح است. دونالد ترامپ روز شنبه اعلام کرد که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بعد از ظهر دوشنبه به کاخ سفید خواهد رفت تا بحث بر سر جنگ این کشور با روسیه ادامه یابد. رئیس جمهور آمریکا در پستی در تروث سوشال گفت اگر همه چیز درست پیش برود سپس در مورد دیداری با پرزیدنت پوتین برنامه‌ریزی خواهیم کرد. رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرده است که بهترین راه برای پایان دادن به جنگ به گفته او وحشتناک بین روسیه و اوکراین رفتن مستقیم به سمت توافق صلح است که به جنگ پایان می‌دهد، نه صرفاً رسیدن به یک توافق آتش بس. دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز پس از نشست آلاسکا گفت اکنون بر عهده ولادیمیر زلنسکی است تا به انجام یک معامله به جنگ پایان دهد. رهبران اروپایی روز شنبه در بیانیه مشترک پس از نشست آلاسکا اعلام کردند که تا زمان دستیابی به صلح عادلانه و پایدار در اوکراین فشار اقتصادی بر روسیه ادامه خواهد داشت. در این بیانیه تاکید شده است که اروپا به تقویت تحریم‌ها و گسترش اقدامات اقتصادی برای تحت فشار قرار دادن اقتصاد جنگی روسیه متحد است. رهبران اروپا افزودند اوکراین می‌تواند روی همبستگی تزلزل‌ناپذیر ما حساب کند، چرا که برای صلح تلاش می‌کنیم که منافع حیاتی امنیتی اوکراین و اروپا را تضمین می‌کند. در این بیانیه همچنین تصریح شده که تا زمانی که کشتار مردم در اوکراین ادامه دارد اروپا آماده است تا فشار بر روسیه را حفظ کند. این بیانیه پس از تماس تلفنی 1.5 ساعته رهبران اروپایی با دونالد ترامپ پس از دیدارش با ولادیمیر پوتین منتشر شده است. امیر رئیسیان وکیل شریفه محمدی فعال کارگری از تایید حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد. آقای رئیسیان در گفتگو با روزنامه شرق گفت شعبه 39 دیوان عالی کشور که پیشتر حکم اعدام را نقض کرده بود این بار با وجود باقی ماندن همه ابهامات و ایرادات حکم را تایید کرده است. شریفه محمدی پیشتر از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شده بود. دیوان عالی کشور این حکم را به دلیل ایرادات متعدد از جمله نبود ارتباط با عملیات مسلحانه و اشکالات در نظریه ضابط پرونده نقض کرده و پرونده را به شعبه همعرض ارجاع داده بود. با این حال شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت مجدداً بر اساس همان نظریه ضابط حکم اعدام را صادر کرد. عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری به عنوان مصداق اتهام شریفه محمدی اعلام شده و دادگاه انقلاب اتهام عضویت در حزب کمله را نیز به این فعال کارگری منتسب کرده است، اتهامی که او همچنان به شدت آن را رد می‌کند. حسین ظفری سخنگوی سازمان مدیریت بحران اعلام کرد 254 پهنه و دشت کشور با پدیده فرونشست زمین روبرو هستند. او با اشاره به عوامل تشدید این وضعیت گفت تمرکز جمعیت در شهرها، تغییرات اقلیمی، کمبارشی، خشکسالی‌های مکرر و برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی از مهمترین دلایل بروز این پدیده است. حسین ظفری در این مورد تاکید کرد که تقریبا همه استان‌های ایران درگیر فرونشست هستند و میزان آن در مناطق مختلف بین 2 تا 18 سانتی متر متغیر است. به گفته او بیشترین نرخ فرونشست در استان کرمان، اصفهان، بخشی از خراسان رضوی و استان تهران مشاهده شده است. به گفته کارشناسان در برخی از دشت‌های ایران شرایط از فرونشست عبور کرده و زمین وارد مرحله بحرانی ایجاد فروچاله‌ها شده است. نواف سلام. نخست وزیر لبنان در پاسخ به سخنان نعم قاسم دبیر کل حزب الله به روزنامه الشرق الاوسط گفت که این سخنان تهدیدآمیز به هیچ وجه قابل قبول نیست. او ادامه داد که هیچ گروهی در لبنان اجازه حمل سلاح خارج از چارچوب حکومت را ندارد. نعیم قاسم در یک سخنرانی تلویزیونی روز جمعه 24 مرداد گفته بود اگر دولت بخواهد با حزب الله مقابله کند در لبنان جایی برای زندگی نخواهد ماند. عادل نصار وزیر دادگستری لبنان نیز در شبکه اجتماعی یک سوشت تهدید به ویران کردن لبنان بر این ادعا که سلاح برای دفاع از لبنان است خط بطلان می کشد.
سپاسگزارم از رویا کریمی مجد با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما شما میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو هم در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا جستجو کنید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
همینطور که در خبرها هم آمده بود، دونالد ترامپ میگه نظر همه طرف‌های درگیر در جنگ اوکراین رسیدن به توافق صلح و نه صرفاً توافق آتش بس. او این سخنان رو پس از نشست جمعه شب با ولادیمیر پوتین در آلاسکا بیان کرد، نشستی که بدون دستیابی به نتیجه روشن به پایان رسید. در همین زمینه بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
از فرش قرمز برای ولادیمیر پوتین در آلاسکا تا قدرت نمایی بی‌2 و جنگنده های پیشرفته F-22 ارتش ایالات متحده و البته میلیون ها ناظر نگران که ماه هاست در انتظار خبر امیدوار کننده درباره دستیابی به راه حلی برای آتش بس بین روسیه و اوکراین هستند. پس از قریب به 3 ساعت گفتگو در پایگاه هوایی شهر انکوریج در آلاسکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با خبرنگاران کوتاه سخن گفتند. دونالد ترامپ گفت که تیم او پیشرفت بسیاری داشته اما تاکید کرد که هنوز به نتیجه نرسیدیم و هیچ توافقی هم برای پایان جنگ فعلا به دست نیامده. آقای ترامپ گفت که می‌خواهد زنجیره‌ای از تماس‌ها را آغاز کند. او گفت که نشست پرباری داشتیم و روی بسیاری از نکات توافق شد. به گفته آقای ترامپ فقط چند موضوع باقی مانده، برخی کم اهمیت و یکی که احتمالاً بسیار مهم است. رئیس جمهوری آمریکا البته جزئیاتی در این باره نگفت. رئیس جمهوری آمریکا دقایقی بعد در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز هم اعلام کرد بر سر نکات بسیاری با ولادیمیر پوتین گفتگو کرده و در برخی موارد هم دو طرف به توافق رسیدند. در سوی دیگر ماجرا اما ولادیمیر پوتین از وجود یک درک متقابل در جریان گفتگوهای آلاسکا خبر داد بدون آنکه جزئیاتی به خبرنگاران ارائه دهد. او اما بیان کرد که امید دارد اوکراین و متحدان اروپایی اوکراین برنامه ها را به گفته او خراب نکنند.
Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к той цели и откроет дорогу к миру на Украине.
او همچنین گفت که روسیه خواهان رفع علل ریشه‌ای جنگ است. عبارت و موضوعی که معمولاً آقای پوتین در مخالفت با پیوستن اوکراین به پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و تضعیف توان نظامی روسیه بیان می‌کند و البته همواره از سوی کیف رد شده است. آقای پوتین همچنین در نشست خبری بعد از گفتگو با دونالد ترامپ گفت که امنیت اوکراین هم باید تضمین شود، اما نگفت که امنیت اوکراین چگونه باید بعد از تهاجم نظامی روسیه تضمین شود. همه اینها در حالی اتفاق می‌افتد که وبسایت خبری آکسیوس هم ساعتی بعد خبر داد که قرار است ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین برای دیدار با دونالد ترامپ دوشنبه همین هفته به واشنگتن برود. دیداری که میتواند دیدگاه آقای ترامپ را به ادامه تلاش‌هایش برای دستیابی به یک راه حل میانه برای پایان جنگ تغییر دهد. به ویژه حالا که آقای ترامپ میگوید بعد از گفتگو با ولادیمیر پوتین گفتگوهای سختی را با شرکای اروپایی واشنگتن هم داشته است.
در راستای گزارش بنیامین صدر در مورد دیدار رهبران آمریکا و روسیه، گزارش‌ها نوشتند در حالی که دونالد ترامپ پایان فوری جنگ اوکراین رو یکی از اهداف اصلی مذاکرات خودش اعلام کرده بود، اما ولادیمیر پوتین تحقق این خواسته رو به تعویق انداخت. اما حالا نگاه‌ها به گام‌های بعدی رئیس جمهور آمریکا در عرصه دیپلماسی و فشارهای بین‌المللی دوخته شده. اما چرا دونالد ترامپ این مذاکرات رو بسیار سازنده توصیف کرد در حالی که هیچ توافقی صورت نشد؟ در همین راستا گفتگویی داشتم با سعید جعفری، تحلیلگر سیاست خارجی ساکن آلمان.
آقای ترامپ پیش از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود که در صورتی که او پیروز این رقابت بشه خیلی سریع به جنگ در اوکراین خاتمه خواهد داد، و حالا در حالی که ماها از زمان ورود او به کاخ سفید گذشته ما همچنان هیچ چشم‌اندازی در این رابطه نمی‌بینیم. او دوست نداره روندی که دولت بایدن در زمینه تقابل با روسیه در پیش گرفته بود رو ادامه بده و ترجیح میده مسئله اوکراین رو به صورت مستقیم با روسیه حل و فصل کنه و تمام تمرکزش رو هم روی همین امر گذاشته. در نتیجه تلاش میکنه از به شکست رسیدن این روند جلوگیری کنه و حتی اگر دستاورد خاصی هم حاصل نشده باشه تأکید بر این داشته باشه که همچنان روند رو به پیشرفت است. اما مسئله این هست که از اون طرف رئیس جمهور روسیه هم با آگاهی از این امر و این رویکرد آقای ترامپ تلاش میکنه خواسته های حداکثری خودش رو روش تأکید بیشتری داشته باشه تا به اونها برسه، چون میدونه که آقای ترامپ ترجیحش این هست که این مسئله رو به سرعت خاتمه بده و بتونه ایالات متحده تمرکزش رو روی تقابل با چین متمرکز کنه.
آقای جعفری، چرا روسیه پایان جنگ رو منوط به برطرف شدن علل ریشه‌ای و حالا نگرانی‌های امنیتی‌های خودش میدونه؟ منظور مسکو از ریشه‌های درگیری با اوکراین چیه؟ چه مسائلی رو شامل میشه؟
ببینید، اگر بخوایم به صورت بنیادی به ماجرا نگاه کنیم، از دید مسکو جنگ اوکراین فقط نتیجه اختلاف دو جانبه با کیف نیست، بلکه ریشه در گسترش نفوذ غرب و ناتو به سمت شرق داره. مقام‌های کرملین معتقدند که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی قرار بود ناتو به سمت مرزهای روسیه گسترش پیدا نکنه، اما برعکس تقریبا تمام کشورهای اروپای شرقی عضو ناتو شدند. تلاش برای عضویت اوکراین در ناتو هم یک خط قرمز دیگری برای روسیه بود، ضمن اینکه حمایت تسلیحاتی و اطلاعاتی غرب از اوکراین در جنگ هم بیشتر برای مسکو این موضوع رو پررنگ کرد که در واقع ادعاشون بر این هست که این یک نوع جنگ نیابتی بین ناتو و روسیه هست. بنابراین به نظر من علل ریشه‌ای از نگاه روسیه رو ما میتونیم به چند دسته تقسیم کنیم. در درجه اول یک همین گسترش ناتو به شرق و نزدیک شدن به مرزهای روسیه. نکته دوم جایگاه اوکراین به عنوان متحد بالقوه ناتو و همکاری نظامیش با غرب، و سوم هم نفوذ سیاسی و اقتصادی غرب در اوکراین که در واقع هم معنی هست با دور شدن این کشور از حوزه نفوذ روسیه، و چهارم مسائل هویتی و قومی مثل وضعیت روس زبان‌های شرق اوکراین و شبه جزیره کریمه که مسکو مدعی هست که از سوی دولت کیف سرکوب شدند، ضمن اینکه روسیه به دنبال به رسمیت شناخته شدن دستاوردهای میدانیش در این جنگ و همینطور الحاق بخش‌هایی از خاک اوکراین به این کشوری که سربازانش در میدان جنگ به دست آوردن، و انتظار داره از هر روند مذاکراتی که این دستاوردها به رسمیت شناخته بشه که عملاً به معنای جدایی بخش‌های قابل توجهی از خاک اوکراین هست، و دست کم فعلاً چنین آمادگی نه از سوی مقام‌های اوکراینی و نه از سوی مقام‌های اروپایی در این خصوص دیده نمیشه.
با توجه به اینکه دونالد ترامپ خواستار پایان جنگ اوکراین شده اما ولادیمیر پوتین تحقق اون رو به تعویق انداخته، پرسش اینه که گزینه‌های احتمالی بعدی دونالد ترامپ در عرصه دیپلماسی و حالا فشارهای بین‌المللی چی میتونه باشه؟
ببینید، گزینه‌های مختلفی میتونن در این زمینه در دستور کار قرار بگیرن. البته احتمالاً رئیس جمهور آمریکا ترجیحش این خواهد بود که همچنان با اعمال فشار بیشتر بر اوکراین برای مصالحه سعی کنه که این روند رو به نتیجه برسونه، همونطور که ما قبلا هم شاهدش بودیم، مثل اون گفتگوی معروفی که آقای ترامپ و ولادیمیر زلنسکی در کاخ سفید با هم داشتن که تبدیل به یک تنش و یک مناقشه بی سابقه در مقابل دوربین‌های خبرنگار داران تلویزیونی شد. در هفته های اخیر این رو هم ما بسیار شنیدیم که آقای ترامپ از تبادل زمین صحبت کرده، و در نتیجه احتمال این که فشارش رو بیشتر کنه برای اینکه اوکراین بپذیره بخش هایی از خاک خودش رو که از دست داده در طول جنگ رو به صورت کامل به روسیه ببخشه احتمالاً افزایش پیدا خواهد کرد. بخش دیگر ماجرا اما این هست که اگر به این نتیجه برسن مقام های آمریکایی که از طریق این مسیر نمیتونن به نتیجه برسونن این روند مذاکراتی رو و در عین حال مقاومت پیام های روسی گسترده تر هست، شاید گزینه دیگر اعمال فشار بیشتر بر اروپا باشه برای اینکه سهم بیشتری رو در هزینه ها متحمل بشه. در مجموع به نظر میرسه که فضا به اون اندازه‌ای که شاید حداقل آقای ترامپ علاقه داره نتیجه برسه ساده نیست. مسئله بسیار پیچیده و چند لایه‌ای هست. خواسته های طرفین تناقضات بسیار زیادی داره که جز با مصالحه های بسیار قابل توجه و گذشتن از بخشی از خطوط قرمز طرفین به نظر نمیرسه که این روند مذاکراتی به نتیجه برسه.
در خبرهای امروز آمده که در چند روز آینده ولادیمیر زلنسکی به واشنگتن سفر میکنه. آیا این سفر زلنسکی به واشنگتن میتونه تقویت موضع اوکراین در مذاکرات صلح کمک بکنه یا بیشتر به نفع سیاست داخلی ترامپ؟ و اساساً دعوت کاخ سفید از زلنسکی چه پیامی برای روسیه و متحدان اروپایی و آمریکا داره؟
ببینید طبیعتاً بعد از انجام مذاکره‌ای که بین آقای ترامپ و پوتین در آلاسکا صورت گرفت انتظار می‌رفت که چنین ملاقاتی صورت بگیره و با توجه به صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا به ویژه در گفتگوش با شبکه فاکس نیوز که زمینه رو برای اینکه پیشرفتی در این مسیر حاصل بشه متصور شد می‌شد انتظار داشت که چنین ملاقاتی صورت بگیره برای اینکه احتمالاً بررسی بیشتری صورت بدن مکالمات و مذاکراتی که بین رهبران دو کشور صورت گرفت برای اینکه جستجو کنن آیا راهی وجود داره برای اینکه این جنگ به پایان برسه. طبیعتاً بخشی از اون هم متوجه سیاست داخلی ایالات متحده خواهد بود و هم بخشیش اعمال فشار. من بیش از اینکه معتقد باشم به اینکه این به جبهه و وجهه و جایگاه اوکراین در این جنگ کمک میکنه، برای این باورم که احتمالاً بیشتر اعمال فشار بیشتر بر کیف خواهد بود برای اینکه بپذیره شرایط کنونی رو تا آقای ترامپ بتونه به آرزوی خودش برسه و این جنگ رو خاتمه بده. در نتیجه فکر میکنم چیزی شبیه به این و ترکیبی از همه این عوامل در انتظار خواهد بود، هرچند ما هنوز نمیدونیم که در واقع جزئیات دقیقی که بی در این مذاکرات بین رهبران دو کشور گذشته چه بوده و در روزهای آینده با انتشار جزئیات بیشتر میتونیم قضاوت بهتری در خصوص چشم‌انداز پیش رو داشته باشیم.
گفتگوی شنیدید با سعید جعفری تحلیلگر سیاست خارجی. اما در همین راستا اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد برای تحقق صلح تضمین‌های قوی که از منافع امنیتی حیاتی اوکراین و اروپا محافظت می‌کنه ضروریه. دونالد ترامپ هم گفته بهترین راه پایان دادن به جنگ اینه که مستقیم به دنبال توافق صلح بریم. اما در گزارش دیگه به خاورمیانه میریم و تنش‌های میان اسرائیل و غزه. با تصویب طرح گسترش عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه و اشغال کامل این شهر، بیش از پیش گزارش‌های درباره برنامه‌ریزی مقام‌های اسرائیلی برای خارج کردن مردم از غزه و حالا اسکانشون در کشورهای دیگه منتشر شده. طرح‌هایی که پیش از این هم مطرح بود اما همواره با مخالفت فلسطینی‌ها و بسیاری از کشورهای دیگه روبرو شده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
خارج کردن فلسطینی‌های ساکن نوار غزه از این باریکه و انتقالشان به مناطق دیگر طرحی است که کم و بیش از سوی مسئولان اسرائیلی مطرح می‌شود. به ویژه از زمان آغاز جنگ جاری در نوار غزه در 15 مهر سال 1402 مسئولان اسرائیلی تلاش می‌کنند که این طرح را به عنوان اقدامی بشر دوستانه مطرح کنند که به گفته آنها برای فلسطینی‌ها فرصت فرار از جنگ و رفتن به مناطق امن را فراهم می‌کند. از این رو از داوطلبان بودن چنین اقدامی سخن می‌گویند. از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که هفته گذشته در مصاحبه با شبکه 14 تلویزیون این کشور گفت:
به اونها فرصت رفتن بدید. اول باید مناطق جنگ رو ترک کنن و اگه بخوان از کل نوار غزه خارج بشن. ما این اجازه رو بهشون میدیم. هم در زمان درگیری ها برای دور شدن از مناطق جنگ و هم اگر بخوان برای خروج از کل نوار غزه.
خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که اسرائیل با مسئولانی از کشورهای آفریقایی برای پذیرش اسکان فلسطینی‌ها در این کشورها مذاکراتی انجام داده است. خبرگزاری رویترز هم به نقل از منبع از در جریان بودن مذاکرات میان اسرائیل و سودان جنوبی برای اسکان فلسطینی‌های غزه در این کشور خبر می‌دهد. توافق احتمالی میان دو کشور به این معنا خواهد بود که ساکنان یک باریکه گرفتار جنگ و ویرانی به کشوری در قلب آفریقا منتقل می‌شوند که از چند سال پیش گرفتار خشونت‌های سیاسی و نژادی است. دفتر نخست وزیری و وزارت خارجه اسرائیل هنوز درباره این گزارش اظهار نظر نکردند. وزارت خارجه سودان هم گزارش‌های منتشر شده در این باره را رد می‌کند. اما سه منبع آگاه می‌گویند که مسئولان اسرائیلی طرح اسکان فلسطینی‌های غزه در سودان جنوبی را در سفر ماه گذشته وزیر خارجه این کشور به اسرائیل مطرح کردند. فلسطینی‌ها با خروج بدون وجود تضمین برای بازگشت مخالفت می‌کنند. رهبران برخی کشورها به ویژه کشورهای عربی چنین طرحی را برابر با تکرار رویدادی که نکبت نام گرفته می‌دانند. اصطلاحی که اشاره به اجبار صدها هزار فلسطینی به خروج از منطقشان در جنگ عربی اسرائیلی سال 1948 میلادی دارد. سازمان‌های حقوق بشری و بخش بزرگی از جامعه جهانی هم می‌گویند که با تبدیل کردن غزه به منطقه غیرقابل سکونت، خروج فلسطینی‌ها از آن دیگر داوطلبانه نیست، بلکه اخراج اجباری و نقض قانون بین‌المللی خواهد بود. با گسترش عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه و تصویب طرح اشغال کامل شهر غزه در دولت اسرائیل، این احتمال می‌رود که مقام‌های این کشور طرح خالی کردن این باریکه از ساکنانش را بیش از پیش دنبال کنند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، 18 بهمن گذشته در شبکه ایکس نوشت که از ارتش خواسته طرحی آماده کند تا هر ساکن غزه که تمایل به خروج دارد بتواند به کشوری که آماده پذیرفتن اوست برود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هم در جلسه 10 فروردین کابینه اش با اشاره به اقدامات نظامی ارتش اسرائیل در غزه گفت:
و نافشرت میموشا شو تخنیت ترامپ تخنیت اگیرا میرצون.
اقدامهامون زمینه رو برای محقق کردن طرح ترامپ برای مهاجرت داوطلبانه آماده میکنه. ما اینو پنهان نمی کنیم و آماده بحث درباره اون هستیم.
این سخنان اشاره به طرحی دارد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در هفته های نخست ریاست جمهوریش درباره آن سخن گفت.
من متعهد به خرید غزه و در اختیار گرفتن مالکیت آن هستم.
آقای ترامپ به کشورهایی که ممکن است فلسطینی‌های غزه به آن بروند هم اشاره کرد.
آنها حق بازگشت را نخواهند داشت، زیرا خانه‌های بسیار بهتر دریافت خواهند کرد. به عبارت دیگر، من از ساخت جایی دائمی برای آنها سخن می‌گویم، زیرا اگر الان مجبور به بازگشت شوند، سالها طول خواهد کشید تا بتوانیم بازسازی کنیم. اکنون آنجا غیر قابل سکونت است. من از آغاز بازسازی سخن می‌گویم و معتقدم که می‌توانم با اردن و با مصر به توافق برسم. همانطور که می‌دانید، ما سالانه به آنها میلیاردها دلار می‌دهیم.
طرحی که با مخالفت‌های گسترده به ویژه از سوی کشورهای عربی روبرو شد و آقای ترامپ دیگر سخنی از آن به میان نیاورد. از سوی هفته گذشته رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که بتسال اسموتریچ، وزیر دارای اسرائیل، با ساخت حدود 7000 واحد مسکونی در شرق شهر اورشلیم معروف به منطقه ایوان موافقت کرده است. ساخت شهرک اسرائیلی در این منطقه به معنی قطع ارتباط میان شهرهای کرانه باختری و اورشلیم شرقی است، تحولی که می‌تواند به ایده برپایی کشور فلسطین پایان دهد. کشورهای اروپایی و عربی مخالفت شدید خود را با طرح‌های وزیر دارای اسرائیل که از جناح راستگرای افراطی است اعلام کردند.
ایلیا جزایری درباره طرح‌های اسرائیل برای اسکان مردم غزه در کشورهای دیگه گزارش می‌داد. اما به رسمیت شناختن حکومت طالبان به روسیه امکان میده خودش رو به عنوان قدرتی جهانی و جسور معرفی کنه. قدرتی که از به چالش کشیدن هنجارهای غربی هراسی نداره و به دنبال ترغیب کشورهای دیگه برای عادی سازی روابط با طالبانه. اینکه روسیه چه منافعی از به رسمیت شناختن طالبان داره رو در گزارش رویا ملکی بشنوید.
تلاش 4 ساله طالبان برای کسب مشروعیت ماه گذشته به اوج خود رسید، زمانی که روسیه به عنوان اولین کشور حکومت این گروه را بر افغانستان به رسمیت شناخت. هرچند این تصمیم کرملین بیشتر جنبه نمادین دارد، اما می تواند برای مسکو منافع راهبردی به همراه داشته باشد، از جمله نمایش قدرتی که نشان می دهد از به چالش کشیدن هنجارهای غربی هراسی ندارد. موضوع دیگر، ترغیب دیگر کشورها به ویژه در آسیای مرکزی به عادی سازی روابط با طالبان است. این امر جایگاه روسیه را در منطقه‌ای که ثبات افغانستان برای آن حیاتی است تقویت می‌کند. در آسیای مرکزی قزاقستان با حذف طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی و آغاز گفتگوهای سطح بالا آماده بررسی روابط رسمی است. ازبکستان و تاجیکستان هم نشانه‌هایی از گرمی روابط نشان دادند که احتمالاً تحت تأثیر ابتکار مسکو برای همکاری‌های ضد تروریسم است. خارج از منطقه کشورهای همسو با روسیه مانند بلاروس هم ممکن است به این مسیر بپیوندند. چین از اقدام روسیه استقبال کرده اما به صراحت نگفته به شناسایی رسمی خواهد انجامید یا نه. ایران با وجود حفظ روابط اقتصادی و دیپلماتیک با طالبان تمایلی به پیروی از الگوی مسکو نشان نداده است. در خلیج فارس، امارات، عربستان، قطر و عمان با احتیاط عمل می‌کنند، هرچند روابط عملیاتی دارند اما از شناسایی کامل پرهیز می‌کنند تا با فشارهای آمریکا یا ریسک دیپلماتیک روبرو نشوند. به گفته الکسی ساخاروف، پژوهشگر بنیاد تحقیقاتی ابزرو، مهمترین دستاورد این اقدام برای مسکو تقویت همکاری ضد تروریسم به ویژه علیه شاخه خراسان داعش است، گروهی که نیروهایی از آسیای مرکزی جذب کرده و مسئول حمله مرگبار مارس 2024 به یک سالن کنسرت در مسکو است، حمله‌ای که 145 کشته بر جای گذاشت. با این حال این پژوهشگر تاکید می‌کند این شناسایی بیشتر یک ژست نمادین است و ارتقای واقعی جایگاه روسیه در افغانستان را تضمین نمی‌کند. اما در این میان طالبان از این اقدام سود زیادی می‌برد، زیرا آن را تأییدی بر حاکمیت خود می‌داند و امیدوار است با پشتوانه نمادین یک عضو دائم شورای امنیت انزوای دیپلماتیکش شکسته شود و تعاملات اقتصادی و سیاسی بیشتری داشته باشد، موضوعی که نگرانی بسیاری از فعالان حقوق بشر در افغانستان را به همراه دارد. این دغدغه شکری بارکزای نماینده پیشین پارلمان افغانستان نیز بوده است. او در گفتگو با رادیو آزادی میگوید روسیه ممکن است در شورای امنیت مواضعی به نفع طالبان بگیرد و با نادیده گرفتن حقوق بشر و زنان منافع یک گروه را بر یک ملت ترجیح دهد. 4 سال پس از حاکمیت طالبان این گروه همچنان به دنبال مشروعیتی است که نه تنها مرزهای افغانستان بلکه معادلات سیاسی و امنیتی منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
رویا ملکی از منافع روسیه از به رسمیت شناختن طالبان گزارش می‌داد. اما گرمترین تابستان‌های ثبت شده در دریای مدیترانه گونه‌های مهاجر خطرناکی رو از دریای سرخ به سواحل ترکیه، لبنان و اسرائیل کشونده. گونه‌هایی که به گفته کارشناسان می‌تونن آینده دریای مدیترانه رو دگرگون کنن. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم شهرام ابراهیمی.
تابستان امسال غواصان مدیترانه در مجاورت ساحل آنتالیا در کشور ترکیه دمای آب را در عمق 30 متری حدود 29 درجه سانتیگراد اندازه‌گیری کردند. این در حالی است که در گذشته حتی در گرمترین روزهای تابستان دمای آب در همین نقطه به بیش از 25 درجه نرسیده بود. کارشناسان میگویند دلیل این افزایش بی سابقه همان روند جهانی گرمایش زمین است. تغییرات اقلیمی که با انتشار گازهای گلخانه‌ای و جذب بیشتر گرمای خورشید توسط آبها دما را سال به سال بالاتر میبرد. امسال هم مدیترانه گرمترین تابستان تاریخ خود را تجربه میکند. این گرما دریای مدیترانه را به خانه‌ای تازه برای مهاجران دریایی تبدیل کرده که مهمترینشان ماهی به اسم شیر ماهی است. زیبا، با بالهای بلند و خالدار، اما این نوع ماهی از دست ماهی‌های سمی و شکارچی محسوب می‌شود. یک دهه پیش شاید غواصان در هر چند بار غواصی یک یا دو مورد از این مهمانان ناخوانده را می‌دیدند، اما حالا شمارشان به 15 تا 20 ماهی در هر بار شیرجه رسیده است. نبود شکارچیان طبیعی این گونه از ماهی مهاجم باعث شده جمعیتشان به سرعت بالا برود. همچنین تغذیه این شیر ماهی ها که از خوردن ماهی های کوچک بومی تامین می شود هم باعث شده جمعیت ماهی های کوچک بومی شرق دریای مدیترانه مثل گوبی ها به شدت کم شوند. دانشمندان میگویند گرمای بی سابقه و عمیق‌تر شدن کانال سوئز مسیر را برای ورود صدها گونه گرمسیری از دریای سرخ باز کرده است. بعضی از این گونه ها حالا 1000 کیلومتر دورتر تا سواحل مالت هم رسیدند. نتیجه پژوهش ها هشدار می دهند آنچه امروز در شرق مدیترانه اتفاق می افتد ممکن است ظرف 2 تا 3 دهه آینده در تمام مدیترانه تکرار شود. در بدترین سناریو تا پایان قرن این دریا می تواند کاملا چهره گرم سیری پیدا کند. کارشناسان معتقدند باید جلوی ورود گونه‌های مهاجم به مناطق حفاظت شده گرفته شود و روش‌هایی مثل شکار هدفمند آنها اجرا شود. اما با بالا رفتن دمای آب که همین امسال رکورد تاریخ را زده، فرصت برای حفظ تنوع زیستی دریای مدیترانه در حال کم شدن است.
بعد از اتمام گزارش شهرام ابراهیمی نزدیک میشیم به ساعت 14:30 و مروری به خبرهای ایران و جهان با همکارم رایا کریمی مجد. رایا،
رئیس جمهور آمریکا پس از نشست آلاسکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و مکالمه پس از آن با رهبران اروپایی میگوید راه حل جنگ اوکراین نه آتش بس بلکه یک توافقنامه صلح است. دونالد ترامپ روز شنبه اعلام کرد که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بعد از ظهر دوشنبه به کاخ سفید خواهد آمد تا بحث بر سر جنگ این کشور با روسیه ادامه یابد. رئیس جمهوری آمریکا در پستی در تروث سوشال گفت اگر همه چیز درست پیش برود سپس در مورد دیداری با پرزیدنت پوتین برنامه‌ریزی خواهیم کرد. رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرده است که بهترین راه برای پایان دادن به جنگ وحشتناک بین روسیه و اوکراین رفتن مستقیم به سمت توافق صلح است که به جنگ پایان می‌دهد، نه صرفاً رسیدن به یک توافق آتش بس. دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز پس از نشست آلاسکا گفت اکنون بر عهده ولادیمیر زلنسکی است تا با انجام یک معامله به جنگ پایان دهد. رهبران اروپایی روز شنبه در بیانیه‌ای مشترک پس از نشست آلاسکا اعلام کردند که تا زمان دستیابی به صلح عادلانه و پایدار در اوکراین فشار اقتصادی بر روسیه ادامه خواهد داشت. در این بیانیه تاکید شده است که اروپا به تقویت تحریم‌ها و گسترش اقدامات اقتصادی برای تحت فشار قرار دادن اقتصاد جنگی روسیه متحد است. رهبران اروپا افزودند اوکراین می‌تواند روی همبستگی تزلزل‌ناپذیر ما حساب کند، چرا که برای صلحی تلاش می‌کنیم که منافع حیاتی امنیتی اوکراین و اروپا را تضمین کند. در این بیانیه همچنین تصریح شده که تا زمانی که کشتار مردم در اوکراین ادامه دارد اروپا آمده است فشار بر روسیه را حفظ کند. این بیانیه پس از تماس تلفنی 1.5 ساعته رهبران اروپایی با دونالد ترامپ پس از دیدارش با ولادیمیر پوتین منتشر شده است. امیر رئیسیان وکیل شریفه محمدی فعال کارگری از تایید حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد. آقای رئیسیان در گفتگو با روزنامه شرق گفت شعبه 39 دیوان عالی کشور که پیشتر حکم اعدام را نقض کرده بود این بار با وجود باقی ماندن همه ابهامات و ایرادات حکم را تایید کرده است. شریفه محمدی پیشتر از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شده بود. دیوان عالی کشور این حکم را به دلیل ایرادات متعدد از جمله نبود ارتباط با عملیات مسلحانه و اشکالات در نظریه ضابط پرونده نقض کرده و پرونده را به شعبه هم ارز ارجاع داده بود. با این حال شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت مجددن بر اساس همان نظریه ضابط حکم اعدام را صادر کرد. عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری به عنوان مصداق اتهام شریفه محمدی اعلام شده و دادگاه انقلاب اتهام عضویت در حزب کومله را نیز به این فعال کارگری منتسب کرده است، اتهامی که او همچنان به شدت آن را رد می‌کند. حسین ظفری سخنگوی سازمان مدیریت بحران اعلام کرد 254 پهنه و دشت کشور با پدیده فرونشست زمین روبرو هستند. او با اشاره به عوامل تشدید این وضعیت گفت تمرکز جمعیت در شهرها، تغییرات اقلیمی، کمبارشی، خشکسالی‌های مکرر و برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی از مهم‌ترین دلایل بروز این پدیده است. حسین ظفری در این مورد تاکید کرد که تقریباً همه استان‌های ایران درگیر فرونشست هستند و میزان آن در مناطق مختلف بین 2 تا 18 سانتی متر متغیر است. به گفته او بیشترین نرخ فرونشست در استان کرمان، اصفهان، بخشی از خراسان رضوی و استان تهران مشاهده شده است. به گفته کارشناسان در برخی از دشت‌های ایران شرایط از فرونشست عبور کرده و زمین وارد مرحله بحرانی ایجاد فروچاله‌ها شده است.
سپاسگزارم از رویا کریمی مجد با مروری به خبرهای ایران و جهان. اما توصیه میکنم اگر دسترسی به اینترنت دارین سری به وبسایت رادیو فردا به نشانه radiofarda.com بزنین و از خبرها و تحلیلهای بیشتر و همچنین مطالب متنوع مطلع بشین.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
در پایان جنگ 12 روزه کاستی ها، خطاها و ناکارآمدی های حکومت ایران رو بیش از پیش
آشکار کرد. از این روز که دامنه مطالبات برای اصلاحات ساختاری در ایران هر روز ابعاد تازه تری به خودش میگیره. در تازه ترین اظهار نظرها در این باره مهدی کروبی از رهبران اعتراض های سال 88 گفته برای اینکه ایران بماند و پیش از اون که دیر بشود حاکمان به مردم برگردند و زمینه اصلاحات ساختاری مبتنی بر رأی ملت رو فراهم کنند. در همین زمینه همکارم مهداد میردامادی گزارشی داره که با هم میشنویم.
پس از آتش‌بس در جنگ 12 روزه اسرائیل با ایران، نیروهای سیاسی داخلی به صرافت افتادند تا بار دیگر حاکمیت را به انجام اصلاحات در زمینه‌های مختلف و حکمرانی مجاب کنند. حملات اسرائیل غافلگیری در ابعاد مختلف نظامی و اطلاعاتی را موجب شد. ضربه‌های نظامی و امنیتی نشان دهنده آن بود که بخش‌های مختلف حکومت کارآمدی لازم را نداشته و ندارند. بیانیه 180 اقتصاددان، استاد دانشگاه و مقام‌های پیشین در ایران در زمره نخستین تلاش‌ها از این دست بود که خواهان تغییر پارادایم در شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی شده بود. در این بیانیه آمده بود که این جنگ می‌تواند نقطه عطفی تاریخی در پایان بخشی به ناکارآمدی، بی‌اعتمادی، سیاست خارجی منجمد و تبعیض و بی‌عدالتی‌ها باشد. این بیانیه همچنین خواستار اتخاذ سیاست‌های نوین در جهت ایجاد و گسترش روابط بین‌المللی بر مبنای تنش‌زدایی و تأمین منافع اقتصادی، تضمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، رفاه و شایسته‌سالاری شده بود. پس از این بیانیه، میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز که از بهمن 1389 در زندان خانگی به سر می‌برد، اعلام کرد که وضعیت تلخی که در جنگ میان ایران و اسرائیل برای کشور پیش آمد، نتیجه یک رشته خطاهای بزرگ بود. میرحسین موسوی در بیانیه‌اش با تأکید بر اینکه تجربه جنگ 12 روزه نشان داد که ساختار کنونی نظام نماینده همه ایرانیان نیست، افزود برگزاری رفراندوم برای تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی راه را برای تحقق حق تعیین سرنوشت مردم هموار و دشمنان این مرز و بوم را از دخالت در امور کشور مایوس می‌کند. حسن روحانی با سابقه 2 دور ریاست جمهوری و نزدیک به 16 سال دبیری شورای عالی امنیت ملی در سخنانی خواستار تکمیل و توسعه استراتژی ملی شد. او در سخنانی در جمع مشاورانش گفت باید استراتژی نوینی را طراحی کنیم. آنچه در این 2 سال اخیر در این منطقه واقع شده و در این ماهای اخیر در جمهوری اسلامی شاهد آن بودیم، دیدیم یک اشکالاتی بوده. این اشکالات را باید رفع کنیم. آنکه خواست مردم هست می تواند مبنای استراتژی ملی ما باشد. حسن روحانی در مورد روابط خارجی هم گفت
ما رابطه‌مون رو با دنیا باید تقویت کنیم. هر کس که آماده مذاکره است، اگر مذاکره رو به نفع کشور و منافع ملی و امنیت ملی دیدیم، حرف بزنیم. حالا اینکه قبلا نظر چی بوده، بعدا نظر چیه، نظرات سیاسی در هر لحظه فرق میکنه. ما بتونیم روابطمون رو با اروپا، روابطمون رو با همسایگان، روابطمون رو با شرق، با غرب، حتی تنش با آمریکا رو هم اگر میتونیم کاهش بدیم، اگر به نفع منافع ماست، چه اشکالی داره؟ نه اشکال نداره که بر ما لازمه، که بر ما واجبه. تنش رو باید کاهش بدیم، تخاصم رو باید کم بکنیم.
مهدی کروبی از روحانیانی که در بیش از 2 دهه نخست انقلاب صاحب مقام‌های متعدد بوده، در دیدار 23 مرداد با شورای مرکزی مجمع ایثارگران هم بر ضرورت اصلاحات ساختاری تاکید کرد. وی که به تازگی از حصر خانگی 14 ساله رهایی یافته، در سخنانش بر این نکته تاکید کرد اصرار حاکمیت بر سیاست‌های فاجعه آمیز گذشته‌اش که می‌خواست با انرژی هسته‌ای مردم را به قله ببرد، در حالی که ملت را به کف دره برد، نشان داد تحلیل و درک درستی از وضعیت کشور ندارد و تا حالا هم هیچ گشایشی در امور داخلی روی نداده است. به رغم همه این درخواست‌ها و نیز نشانه‌هایی از اینکه در درون حکومت هم صداهایی در مورد ضرورت انجام اصلاحات وجود دارد، اما هنوز اقدام عملی در بازنگری سیاست‌های گذشته صورت نگرفته و عزم و اراده‌ای برای تصحیح اشتباهات و فائق آمدن بر ناکارآمدی و سوء مدیریت‌ها به چشم نمی خورد و به نظر می رسد که گذشت روزگار آموزگار خوبی برای جمهوری اسلامی نبوده است.
گزارش مهرداد میردامادی رو می شنیدید. اما در همین راستا بالا گرفتن انتقادها از عملکرد حاکمیت در هفته‌های اخیر، اون هم پس از حمله اسرائیل به ایران، نشانه ای از گشایش فضای سیاسی در کشوره یا باید اون رو ناشی از عوامل دیگری بدونیم؟ این پرسشی بود که همکارم روی کریمی مجد با مهدی گلرو، تحلیلگر مسائل ایران در سوئد، مطرح کرده.
به نظر من فضای باز سیاسی ایجاد نشده و فضای سیاسی ایران تغییری به لحاظ ماهویه نکرده. اما نکته ای که در این وجود داره اینه که تا وقتی در یک جامعه اون هیمنه سکوت برقراره که اون سیستم سرکوب رو افکار عمومی در قدرت ببینه. همونطور که اشاره کردی توی یک سال گذشته و به ویژه بعد از حمله اسرائیل به ایران، ما شاهد این بودیم که اون هیمنه سیاست بین الملل جمهوری اسلامی کاملا فرو ریخت. یعنی خامنه ای رو شاهدش بودیم که خلاف همه حرفایی که قبلش میزد چندین روز مخفی بود، بعد با اون ویدیوهایی که ضعیف بودن یک دیکتاتور رو به طور کامل به افکار عمومی نشون میداد، توی همچین شرایطی اون هیمنه بین المللی که سقوط کرد، اتفاقایی که قبلش افتاده بود و خود حمله اسرائیل به ایران، و در کنار اون میبینیم این هیمنه داخلی در عرصه سیاست داخلی هم سقوط میکنه، چون وقتی که خامنه ای تو ضعیف‌ترین حالت خودش قرار میگیره، مثل ستون خیمه نظام بوده خامنه ای تو تمام این سالها، حالا وقتی که اون رو میبینن که تضعیف شده، به ویژه در شرایط بین‌المللی، همه اون فعالین سیاسی در حوزه‌های مختلف، چه کسانی که اصلاح طلبن، چه کسانی که منتقد جدی هستن، چه براندازن، چه انقلابی، این فضا رو آماده تر می‌بینن برای اینکه بخوان توی شرایطی که دیکتاتور دیگه اون قدرت اصلی رو نداره و ضعیف شده، صداهای بیشتری شنیده بشه. شما این رو توی مثلا یک سال قبل از انقلاب 57، سال‌های آخر شوروی، اینها هم می‌بینید که به یک باره صداهای متفاوتی شنیده میشه. این دلیلش این نیست که اونها فضا رو باز میکنن، بلکه دلیلشون هژمونی دیکتاتور هستش که کم و کمتر میشه و افکار عمومی و مخالفان اجازه رو به خودشون میدن که بیشتر اعتراض بکنن.
اما خانم گلرو، در برابر انتقاداتی که مطرح میشه، بالاترین مقام اجرایی جمهوری اسلامی یعنی مسعود پزشکیان هم خودش به این منتقدان میپیونده و مخاطبی رو تصور میکنه و از اون میپرسه که شما بگید که من باید چه کار کنم، و در قبال این گونه سخن گفتن هم خودش متهم میشه به اینکه قابلیت مدیریت رو نداره و اون پروژه مشهور به بنی صدر سازی علیهش راه میفته. جز آقای پزشکیان، چه ساختاری در جمهوری اسلامی تصور شده برای اینکه بتونه این مشکلات پیچیده رو حل کنه؟
پروژه بنی صدر سازی رو ما از دقیقاً بعد از دوره بنی صدر تا الان داشتیم. یعنی این حرفا وقتی که یک زاویه جدیتری پیدا کرد خاتمی با کلیت نظام تو دوره ریاست جمهوریش، دقیقاً همین بود. بعد تو حتی تو دوره احمدی نژاد که یک فرد نزدیک به حکومت بود هم همین صداها شنیده شد، بعد روحانی، الان هم پزشکیان. منطقه مسئله اینه که پزشکیان یک تفاوتی با بقیه رؤسای جمهوری که این پروژه روشون می‌خواد انجام بشه داره. اونم اینه که مرتب تأکید میکنه که من دارم با رهبری مشورت میکنم، من دارم از رهبری نظر میپرسم، هر چی که ایشون بگه همونه، حتی اگر من موافق نباشم هم من رو حرف ایشون حرف میزنم. این جملاتیه که بارها و بارها تو این یک سال یکی دو ماه استفاده کرده پزشکیان، برای اینکه خودشو ببره در یک حاشیه امن قرار بده که حمله ها بهش کمتر بشه. اما دقیقاً به همون دلیلی که تو بخش اول عرایزم گفتم، به خاطر اینکه خامنه ای اون قدرت و هژمونی که همیشه داشته رو نداره، دیگه حرف شنوی ها انگار ازش کمتر شده. یعنی تا قبل از این شاید با یه سخنرانی، با یک جمله کوتاه میتونست همه حواشی رو از بین ببره، اما تا الان همچنان ما شاهد سکوت خامنه ای هستیم در مقابل حمله هایی که پزشکیان شده، موزه گیری که خود پزشکیان کرده و درگیری های داخلی که داخل حکومت هستش. یعنی شما میبینید که شریعت‌مداری یک موضع گیری میکنه، شمخانی یک موضع گیری دیگه این میکنه، رسانه های نزدیک به حکومت دارن موضع گیری های متفاوتی میکنن، هم در مورد جنگ، هم در مورد پاسخی که باید جمهوری اسلامی بده. و توی یه همچین شرایطی من فکر میکنم در نهایت یا خامنه ای میاد موضع گیری نهایی رو میکنه و نظرش رو میگه، و احتمالاً حالا با یک چیزهایی مثل که بخواد نظر پزشکیان رو در نظر بگیره یا نظر سپاه رو به خودش نزدیکتر ببینه. ولی در نهایت تا زمانی که خامنه‌ای در این سکوت هستش و موضع‌گیری رسمی نکرده و موضع‌گیری جدی نکرده، حتی در حد یک جمله در یک سخنرانی، این درگیری ادامه پیدا خواهد کرد، حالا چه به ادعای که اصولگرایان هستن علیه پزشکیان، چه کسانی که نزدیک پزشکیان هستن، این موضع‌گیری‌ها رو ادامه میدن.
و آینده سیاسی ایران چه خواهد شد خانم گلروم، مخصوصا با غیبت طولانی مدت رهبر جمهوری اسلامی که به گفته شما حضورش و دخالتش در مسائل سیاسی بسیار تاثیرگذار هست و ما دیدیم که در روز اربعین هم ایشون در هیچ کدوم از مراسمی که برگزار شد حضور پیدا نکرد و حتی پیامی هم نفرستاد. با این شرایط متزلزل ساختار جمهوری اسلامی به واسطه ضعف یا عدم حضور کسی که شما اون رو عمود خیمه جمهوری اسلامی مینامید، چه آینده سیاسی باید منتظر ایران باشه؟
ما توی یه شرایطی هستیم که هر منتقدان و مخالفین دلسوز جمهوری داریم میبینیم که به هر حال به فکر منافع ملی هستن، هم یک بخشی از منتقدان کسانی هستن که فقط به منافع فردی و گروهی خودشون دارن فکر میکنن، یعنی اون بخشی از نزدیکان به خامنه‌ای که مخالف با مذاکره هستن یا مخالف با رسمی کردن آتش بس هستن، یک منافعی رو داشتن توی تمام این سالها از تحریم‌ها، از نداشتن ارتباط با غرب، از مخالفت با آمریکا، از دشمنی همیشگی با اسرائیل، یک منافعی رو داشتن که اونها ممکنه صداشون بلند بشه به عنوان کسانی که الان منتقد هستن، منتقد سیاست ها هستن یا حتی منتقد رهبری جمهوری اسلامی هستن، اما توی اون مخالفت خیری برای ایران و مردم ایران وجود نداره. ولی یه بخش دیگه هستن که حالا چه کمتر چه بیشتر، چه مخالفان صریح‌تر چه مخالفان کمتر، دارن مسیر رو می‌برن به اون سو. به خاطر هم به نظر من نکته مهمی که در این بین وجود داره با توجه به نکاتی هم که شما اشاره کردید، این شرایط امروز، این موقعیتی که امروز خامنه‌ای درش قرار گرفته، امکان نداره بتونه در طولانی مدت ادامه پیدا بکنه. یعنی شما می‌بینید که به محض اینکه 20 روز میشه، 2 هفته میشه که خامنه‌ای خودش رو نشون نداده، سریع این درگیری‌ها افزایش پیدا می‌کنه و توی همچین وضعیتی و با توجه به اینکه داریم می‌دونیم که تا اواسط شهریور ماه فرصت وجود داره با اتحادیه اروپا، آتش‌بس متزلزلی که وجود داره، به خاطر همه اینها به نظر من کنار هم دیگه وقتی قرار بدیم، این وضعیتی که امروز جمهوری اسلامی داره بسیار بسیار متزلزله و امکان نداره که ادامه پیدا کنه و ما باید منتظر یک تغییر بسیار بسیار بزرگ باشیم.
گفتگویی بود با مهدی گلرو، تحلیلگر مسائل ایران. اما در این زمینه باید بگم که به گزارش سهام نیوز، مهدی کروبی در دیدار با اعضای شورای مجمع ایثارگران گفته که اصرار حاکمیت بر سیاست‌های فاجعه‌آمیز گذشته‌اش که می‌خواست با انرژی هسته‌ای مردم را به قله ببرد، در حالی است که ملت را به کف دره برد. این نشان داد تحلیل و درک درستی از وضعیت کشور نداره. چند روز قبلش هم حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران هم با انتشار یک ویدیو انتقادات تندی از حاکمیت مطرح کرد و خواهان اصلاحات گسترده در سیاست داخلی و خارجی شد. آقای روحانی هشدار داد که بدون این تغییرات کشور با بحران‌های تازه‌ای روبرو میشه، که همه اینها در گفتگوی مهدی گلرو او جواب اینها رو داد. اما در گزارشی دیگه، تنش‌ها میان ایران و اسرائیل در هفته‌های آینده ادامه خواهد یافت و اسرائیل با دقت بر اوضاع داخل ایران نظارت می‌کند، از جمله بر بحث‌هایی درباره چگونگی برخورد با مسئله مذاکره با آمریکا. این تحلیل ایهود ایلام، پژوهشگر پیشین وزارت دفاع اسرائیل و نویسنده کتاب راهبردهای اسرائیل در خاورمیانه در مورد پرونده ایران، که در گفتگوی با گلناز اسفندیاری میگه اسرائیل در هفته‌های آینده به ایران حمله نخواهد کرد ولی جنگ سرد میان دو کشور ادامه خواهد داشت. در همین زمینه گفتگوی گلناز اسفندیاری رو بشنوید با ایهود ایلام در بوستون.
فکر میکنید هدف آقای نتانیاهو از ویدیوی تازه‌ای که خطاب به ایرانیان منتشر کرد چی بود؟ در اون خواست از ایرانیان که به خیابان بیایند. در جریان جنگ هم همچین درخواست‌هایی مطرح شده بود، ولی خب کسی به خیابان‌ها نیومد.
It's part of an ongoing effort by Israel to increase the pressure on the Iranian regime.
این بخشی از تلاش مداوم اسرائیل برای افزایش فشار بر رژیم ایرانه. اونها سعی میکنن مردم ایران رو به قیام یا دست کم نشون دادن مقاومت بیشتر در برابر رژیم این کشور تشویق کنند. البته این به خودی خود منجر به انقلاب نمیشه، اما بخشی از تلاش کلی اسرائیل برای اعمال فشاره و در کل هرگز نمیتونید در نهایت بدونید که آیا ممکنه تأثیری داشته باشه یا نه. البته در حال حاضر هیچ نوع شورشی به وجود نمیاره، اما در کنار عوامل دیگه با مشکلات جدی اقتصادی که در ایران هست، مثل کمبود آب و برق، احتمال فعالسازی مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های یک جانبه که اقتصاد رو نیز رو به وخامت میبره، همه اینها در کنار هم امیدی به وجود میاره که در نهایت باعث نوعی ناآرامی در ایران بشه.
بنیامین نتانیاهو همچنین در یک مصاحبه اخیر گفت که ایران هنوز حدود 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با خلوص بالا داره. البته اون گفت که ایران در موقعیتی نیست که برنامه هسته‌ای خود رو پیش ببره. آیا فکر میکنید که او قصد داره در آینده نزدیک، مثلا ظرف چند روز یا چند هفته آینده، دوباره به ایران حمله کنه؟
I don't think it will be not in the days, not even the weeks, but even the months ahead, because Israel is pretty much convinced that the Iranian nuclear program absorbed a major blow.
فکر نمیکنم در چند روز و چند هفته آینده این اتفاق بیفته. شاید در ماهای آینده، چون که اسرائیل متقاعد شده که برنامه هسته ای ایران ضربه شدیدی رو متحمل شده. بنابراین بله، ممکنه اونها اورانیوم غنی شده داشته باشند. وقتی ضربات سختی به تأسیسات اونها وارد شده، ایران به زمان زیادی برای بازسازی برنامه هسته ای خودش و نیز توان دفاعیش نیاز داره تا بتونه از کشور در مقابل حملات اسرائیل دفاع کنه. اسرائیل هم میخواد برای چنین جنگی آماده بشه. همچنین نیاز داره تعداد موشک‌های دفاع هوایی خودش رو افزایش بده و همینطور دیگر آمادگی‌ها. در این حال اسرائیل به نظارت بر فعالیت‌های ایران ادامه خواهد داد و تلاش‌هایی رو برای تضعیف رژیم ایران انجام میده. اما در همین حال من حمله اسرائیل به ایران رو در هفته‌ها یا ماه‌های آینده ممکن نمی‌بینم. اسرائیل صبر می‌کنه تا از جمله تأثیرهای تحریم‌های فزاینده که ممکنه اتفاق بیفته رو ببینه و اینکه آیا اینها میتونن اوضاع ایران رو بدتر کنن یا نه. همچنین بحث‌های داخل ایران در مورد چگونگی برخورد با مسئله مذاکره با ایالات متحده رو نیز زیر نظر داره.
About what to do with regarding the negotiation with the United States.
پس به این ترتیب شما فکر می‌کنید این درگیری میان ایران و اسرائیل چگونه خواهد بود؟ آیا شاهد وضعیت به اصطلاح جنگ سرد خواهیم بود، همانند همون وضعیتی که پیش از جنگ 12 روزه بود؟ آیا شاهد خرابکاری‌های بیشتر و حملات سایبری خواهیم بود؟
Yes, the Israeli-Iranian conflict started as we know in 1979 following the revolution in Iran, because before that
بله، درگیری اسرائیل و ایران همونطور که میدونید در سال 1979 آغاز شد، پس از انقلاب در ایران. چون که قبل از اون دو کشور نوعی شریک بودن، بنابراین از اون زمان تا کنون جنگ سردی وجود داشته که اساساً در 10 سال گذشته تشدید شده و اکنون هم حمله سایبری بین دو طرف، انواع جاسوسی و سایر تلاش‌های هر دو طرف برای جاسوسگیری، جاسوسی از همدیگه و همچنین تلاش برای ضربه زدن به هم ادامه داشته. همچنین ممکنه که ایران نوعی حمله به سفارتخونه‌ها را انجام بده یا نهادهای جامعه یهودیان در سراسر دنیا رو بهشون حمله کنه. چنین انتظاری از ایران میره. بنابراین جنگ مستقیم مانند جوان 2025 وجود نخواهد داشت، اما همانطور که گفتم این دست اقداماتی که قبلا هم مشاهده کردیم ممکنه صورت بگیره. همچنین ایران سعی خواهد کرد که از اون چه از گروه‌های شبه نظامی در سوریه و همچنین در لبنان و سایر نقاط باقی مونده برای حمله به اسرائیل استفاده کنه. این هم میتونه اتفاق بیفته.
Like in Syria, whatever is left in Syria and also Lebanon, in other places, to try to attack Israel, that also can happen.
شما پژوهشگر پیشین وزارت دفاع اسرائیل هستید و سالها این درگیری رو دنبال می کنید. آیا تعجب کردید از ضربات سنگینی که اسرائیل در ساعات نخست جنگ به ایران وارد کرد؟
Yes, I was aware of that Israel monitors and has all kinds of moves against Iran.
بله، من از این موضوع آگاه بودم که اسرائیل ایران رو زیر نظر داره و حرکاتی رو علیه ایران از جمله در داخل اون کشور انجام میده. و حتی پیش از اون اسرائیل موفق شد ضربات زیادی رو به برنامه هسته ایران وارد کنه، چه از طریق سایبری و چه از راه‌های دیگه. البته من از تمام تلاش‌های مخفیانه که اسرائیل در داخل ایران انجام داد و تمام زیرساخت‌ها و تمام نیروی انسانی که در داخل داشت آگاه نبودم، اما انتظار می‌رفت که این اتفاق بیفته، چون جامعه اطلاعاتی اسرائیل در داخل ایران فعال بود و اهدافش رو مدت‌ها بود که دنبال می‌کرد. در نتیجه نوعی اقدام مشابه قابل پیش‌بینی بود، اما شاید نه به این گستردگی. البته تا حدی غافلگیرانه بود، اما از درجه عدم آمادگی ایران واقعا تعجب برانگیز بود.
Especially it was surprising to see how much Iran was not ready for those attacks.
و این مسئله درباره ایران و قابلیت‌هاش به ما چی میگه؟
Well, Israel should not underestimate Iran. It's a country with a lot of capabilities and experience.
خب اسرائیل نباید ایران و قابلیت‌هاش رو دست کم بگیره. ایران دارای قابلیت‌های زیاد و تجربه است و همچنین رژیم ایران از این جریان درس می‌گیره و تلاش‌هایی خواهد کرد که جلوی نفوذ عمیق اسرائیل رو بگیره. ایران در گذشته هم یاد گرفت چطور با حملات سایبری کنار بیاد. در نتیجه این یک جنگ دائمی بین ایران و اسرائیل که ادامه هم خواهد داشت. در حال حاضر مشکل رژیم ایران اسرائیل نیست، بلکه مشکلات داخلی است که میتونن تهدید جدی برای رژیم باشن. در نتیجه من در شرایط حاضر یک تشدید تنش میان اسرائیل و ایران رو نمیبینم. اسرائیل هم مشکلات خودش رو داره، مثل غزه، و باید بر اونها متمرکز باشه.
So meanwhile I don't see any kind of escalation between Israel and Iran. Israel of course has their own problem like with the Gaza Strip, so they have to focus on that.
گفتگوی گلناز اسفندیاری با ایهود ایلام در بوستون رو میشنیدید. اما باید بگم که یک خبری برای ورزش دوستان، نوشاد عالمیان کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز ایران در دور دوم جدول مقدماتی مسابقات تنیس روی میز در سوئد به سختی توانست حریف هنگ‌کنگی خودش رو شکست بده و به دور سوم جدول مقدماتی مسابقات سوئد راه پیدا بکنه. پیش از اون نوید شمس و بنیامین فرنجی مقابل حریفانی از چین تایپه و کره جنوبی شکست خوردند و از جدول مقدماتی انفرادی حذف شدند. اما حالا میریم به گزارش کامبیز کراماتی در مورد خبری راجب دندان با هم شنویم.
تجربه های آزمایشگاهی جدید امید تازه‌ای را برای خلاصی دائمی از حساسیت گاه دردناک دندان ها مطرح کردند، آن هم با کمک ربات های میکروسکوپی، ریز ربات هایی که قرار است با عبور از کانال های بسیار ریز و نازک دندان ها عصب ها را به اصطلاح عایق کاری کنند. حساسیت دندان که معمولا پس از تماس دندان با خوراکی های داغ، سرد، شیرین یا ترش به شکل دردی ناگهانی بروز می کند، زمانی رخ می دهد که لایه های حفاظتی دندان از بین رفته و انتهای عصب ها بدون پوشش باقی بمانند. ربات های میکروسکوپی تحقیقاتی موسوم به کلبات در واقع ذراتی مغناطیسی به قطر 400 نانومتر هستند که ماده سرامیکی مشابه جنس و محیط دندان را حمل می کنند. این ریز ربات ها با هدایت یک میدان مغناطیسی بیرونی به عمق شیارهای ایجاد شده در لایه محافظ دندان نفوذ کرده و پوششی تازه را برای سرهای آزاد عصب ها تشکیل می دهند. در تجربه های آزمایشگاهی بر روی دندان های کشیده شده انسانی، تصویربرداری با کیفیت بالا تایید کرد که این ربات های میکروسکوپی توانستند با موفقیت عصب ها را به طور کامل بپوشانند. در آزمایش‌های جانوری هم پژوهشگران متوجه شدند که موش‌هایی که به دلیل حساسیت دندان از نوشیدن آب سرد اجتناب می‌کردند، پس از اجرای این شیوه درمانی دیگر با آب سرد مشکلی ندارند. به گفته پژوهشگران، در حالی که درمان‌های فعلی حساسیت دندان از جمله خمیر دندان‌های ضد حساسیت تنها در لایه خارجی دندان عمل می‌کنند و از آن مهمتر کاملاً موقتی هستند، استفاده از کلبات‌ها می‌تواند با تنها یک بار درمان مشکل را برای مدتی طولانی و چه بسا برای همیشه حل کند. این پژوهشگران امیدوارند که شیوه ابداعیشان که البته هنوز در انتظار آزمایش‌ها و تاییدیه‌های انسانی است، در آینده تنها به درمان حساسیت دندان محدود نماند و بتواند در درمان مشکلات دیگر همچون نفوذ باکتری‌ها به خال‌ها و زدگی‌های دندان هم کمک کند.
با اتمام گزارش کامبیز کراماتی در مورد بهداشت دهان و دندان، به پایان برنامه ساعت 14 رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما میتونید بی واسطه با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-221-122-112 و 20420-221-122-113 با ما در تماس باشید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.